أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با نقدهایی بود که حضرت امام بر ادله مطرح شده یا یمکن که مطرح بشه، ادله‌ای که بر حرمت قسم ثالث میتونه ممکنه مطرح بشه و اقامه بشه، امام اونها رو نقد کرده بودند. بخش اولشون در این بود که میگفتن اصلا به این نوع قمار نمیگن، لذا ادله‌ای که عنوان قمار داره نمیتونه شامل قسم سوم بشه. قسم سوم هم فراموش نکنیم، یعنی اون قسمی که لعب مع رهن هست، پول گذاری میشه، بازی هم هست، اما آلات قمار درش نیست. امروز یه مقداری هم پیش بریم که خیلی هم کند مطالب رو نگفته باشیم، مطالب بسیار ریز فقهی داره بحثمون. از این به بعد بحث امام که حالا امروز و فردا انشالله سعی کنیم به پایان برسونیمش، و بسیار نکات دقیقی داره. این نکاتیست که اگر بهش توجه بکنید پشت هر کدومش یک مبانی فقهی است. اولشون میگن آیه شریفه که میفرمود که میسر و میسر و ازلام و این موارد رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، این نمیتونه دلیل بر بحث ما باشه. نحوه استدلال رو اول میگن چگونه میخواد دلالت کنه. خب ایشون چون میسر رو بر این قسم صادق نمیدونن، سراغ او نرفتن. میگن که یه راه استدلال اینه که به ازلام تمسک کنی. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم عطف ازلام به میسر عطف خاص به عامه. خب چرا این عطف صورت گرفته؟ عطف خاص به عام کلن امر غیر متعارفیه، یعنی این که نمیشه کسی بیاد بگی مثلا آقا انسانها را و قومیها را اکرام کن. خب قومی ها و انسان ها دیگه چرا میگی؟ لغویته. اونم در یک بیان حکیمانه. اگه میخواید بگید که شدت رو میخواد در ازلام برسونه، خب ما میدونیم ازلام اشد و حرمتن از شطرنج نیست. ادله‌ای که جای خودش مطرح شده در شطرنج و میسر و اینها خیلی شداد و قلازتر حرمت رو ثابت کرده. پس نمیتونه ازلام اینجا حرمتش از باب قمار بودن باشه، چون عطف به خاص، عطف خاص به عام خوب نیست. پس چی بگیم؟ بگیم آقا میسر یعنی قمار، ازلام یعنی لعبه هایی که معرحنه ولی با آلات قمار نیست، چون این تیرا که آلت قمار نبوده. تیرا برای چی بوده؟ برای اینکه بزنن دشمنو بکشن. پس ازلام میگه، آیه شریفه میگه ازلام حرام است، لا به جهت قمار بودن، به جهت دیگری. ما الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم پس اون جهت عبارت است از چی؟ از این چه لعب معرحنه. پس هر لعب معرحنی حرامه. القاء خصوصیت هم دیگه دوستان میدونن، القاء خصوصیت یه بحث بسیار معروفی است که شما اظهار یک معنایی میکنید. مثلا الان شما میگه من میپرسی آقا شیخ حسین اگه ظهر آمد اینجا خواست نماز بخونه راش بدم؟ من میگم بله آقا، بذار بیاد نماز بخونه. شما پیش خودت میگی آقا پس معلوم میشه حسین بودنش که موضوعیت نداره، شیخ بودنش هم موضوعیت نداره. مراد فلانی اینه که هر طلبه اومد را بده بیاد تو. منتها القاء خصوصیت رده داره، یعنی حالا ما بگیم درست حسین بودن موضوعیت نداره ولی شیخ بودن شاید موضوعیت داشته باشه، بگید نه شیخ و سید هم موضوعیت نداره ولی آخوند بودنش موضوعیت داره، بگید نه عمامه داریش هم موضوعیت نداره ولی طلبه بودنش موضوعیت داره، یا بگید نه اصلا طلبه بودن هم موضوعیت نداره، هر اون کسی اومد را بده. حالا آیا مرد بودنش موضوعیت داره یا نه مرد بودن هم موضوعیت نداره؟ شما وقتی یک مصداقی رو من براتون میگم، وقتی میخواید القاء خصوصیت کنید، این یه استظهاره. تا چه درجه میتونید القاء خصوصیت کنید؟ این مسئله است. مثلا فرض کنید میرید خدمت امام صادق، مرسید آقا اگه ما آب بخوریم روزمون باطله؟ اگه یه لیوان آب بخوریم ازت میگن بله. شما ممکن اینجا القاء خصوصیت کنی، بگی نه آقا لیوانش که موضوعیت نداره، استکانش هم همینجور، آب که موضوعیت نداره، شیر هم همینجور. ممکن مثلا برای القاء خصوصیت نکنه، بگه فقط آب، اونم با لیوان. اینه که تقریبا همه ادله که در قضایای خاصه و خصوصی وارد میشن، قضای شخصی وارد میشن، اگر بخوان مبدأ حکمی بشن با یک القاء خصوصیت باید همراه بشن. میزانش اما در اختیار کسیست که استظهار میکنه. خب این طریقه اول استدلال. پاسخ امامم میگن نه استدلال غلطه. چرا؟ چون اولا کی گفته عطف خاص به هم غلطه؟ عطف خاص به هم اشکال نداره. عطف خاص به هم وقتایی که یک چیزی شیوع شدید داره شما میتونید بگید. مثلا الان مردم بیشترین قماری که میکنن ورق بازی، شما میتونید بگید رو منبر مردم قمار ورق بازی حرام، قمار و ورق بازی حرام. چرا ذکرش میکنید؟ به تعبیری چرا مخصوص به ذکر میشه؟ به خاطر اینکه میخواهید او رو تأکید کنید، او ابتلا داره، مبتلا به مردمه. خب اون دورم ازلا مبتلا به بوده، قرآن با مسلمان ها با مخاطبین خودش او رو ذکر کرده. قبول نمی کنید، میگید موضوعیت نداره، القاء خصوصیت میخواید بکنید، خیلی خوب القاء خصوصیت کنید، اما تا چه درجه؟ آیا بریم به هر رهنی، یعنی هر جا پولی بین دو نفره ما میتونیم از القاء خصوصیت ازلامو رو دراریم یا نه باید لعب باشه، رهنم باشه، یا نه یه پله بالاتر لعب با یه چیزی باشه، مثلا بدوان با هم نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، چون ازلام درست بازیه، درست با آلات قمار نیست ولی بالاخره یه وسیله‌ای توشه، یه پولی هم رد و بدل میشه. حالا شما ازلام رو قبول میخوای القاء خصوصیت کنی، تا چه درجه؟ امام میگه نهایتش میشه به ورق و اینا رسید دیگه، هر نوع لعب معرحن رو نمیشه از این در آورده القاء خصوصیت کرد و این صحبت درسته، خوبه. دومین قسمت آیه که که ممکنه بهش استدلال بشه ذیل آیه است. چرا ذیل آیه بود؟ گفته بود انما الشیطان یرید ان یوجب یا یوقعد بین شما عداوت. را آیه را درست بخونیم که شیطان به هر حال میخواد با ازلام و اینها در میان شما عداوت رو پدید بیاره. میگن خب این علته، علت هم تعمیم پیدا میکنه، هر جا عداوت پدید میاد پس اونجا چیه؟ اونجا میشه گفت حرامه. لعب معرهنم درست آلات قمار نداره ولی دعوا که درست میکنه. شما الان میری با یه نفری مسابقه دو میدی سر 100,000 تومان میبازی، خب نمیخوای پول بدی یقه یارو رو میگیری، به زورم ازت بگیرن دشمنی پیدا میکنی یه جا دیگه تو کاسش میذاری. این هم امام جواب میدن که اصلا ذیل آیه در مقام تعلیل نیست که بشه ازش یک علیتی رو استفاده کرد. هازا تمام الکلام در استدلال به آیه شریفه. عبارت حضرت امام رو بخونید، عبارت روان خوبیست. بعد ایشون وارد بحث آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه. میگن لعل که ما به وسیله این آیه بخواهیم استدلال کنیم بر حرمت. خوب توجه کنید، میخواییم کدوم قسم و حرمتش رو ثابت کنیم؟ لعب معرهن بدون آلت قمار. یعنی مثلا والیبال بازی میکنی با رفیقت، میگی سر مثلا یه پولی یا بستنی یا هرچی، خب این چی؟ این آیا حرامه یا نه؟ میخوان استدلال کنیم در این قسم که تا حالا همه ادله رو حضرت امام رد کردن، استدلال کنیم به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما اول قبل اینکه استدلال امام بخونیم دست خودمون رو تو این آیه باز کنیم، یعنی تکلیف خودمون رو با این آیه معلوم بکنیم، چون این آیه از کلیدی ترین آیات در بحث معاملات و این بسیار آیه مهم و از اون طرفم حالا اگه تعبیر زنندهی نباشه لیزیه. یعنی چی؟ یعنی هر کی یه جور به این استدلال میکنه. ببینید این آیه رو قبل اینکه وارد فرمایش امام بشیم ما نظر خودمون رو بدیم، چه بگیم آقا اصلا به نظر ما در بحث تفسیر این آیه به چه معناست. اشاره کنم قبلا گفتیم که شما در هر معامله چند حکم تصویر داره؟ سه حکم. میگفتیم حرمت اول، حرمت وضعی یعنی فساد، حرمت دوم. یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی میایی با من العیاذ بالله قمار میکنی، نفس این که ما نشستیم دور میز حرام، میبری 100,000 تومان از من به شما میرسه، این که قمار مملک باشه یعنی اسباب تملیک باشه باطل، یعنی قمار فاسد است. یعنی چی؟ یعنی اسباب تملیک نیست. بعدش شما پول برمیداری تصرف درش میکنی، حرام دوم، حرام تکلیفی، تو اون پول حق تصرف نداری. تا حالا چندین بار این توضیح دادیم، اینم روش. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به ظهور لا تأکلوا که اکل مال بیشترین نزدیکیش با تصرفه، چون اکل مال قطعا در آیه معنای حقیقیش مد نظر نیست، مراد این نداره بخورید، خوردن در کار نیست، اما اقرب مجازات به اکل مال چیه؟ تصرف. مالتون رو نخورید یعنی تو مالا تصرف نکنید. بسیار هم به کار میبریم امروز تو فارسی هم ما میگیم، این آقا مالشو خورد یعنی تصرف کرد، مالشو بالا کشید یعنی برداشت برد تصرف. پس اگر ما بگیم اکل مال مجازی است که عرفاً قراره به یه معنا حمل بشه، به کدوم معنا حمل میشه؟ به تصرف. پس لا تأکلو دقیقا ناظره به حرمت دومه، نه ازش فساد در میاد نه ازش حرمت اول، از لا تأکلوش به دلالت مطابقش، این دلالت مستقیم اولیش. اما این جایی که تصرف در مال غیر حرامه یک ملازمه ای داره، به دلالت التزام ما میفهمیم پس علتی که قرار بوده مملک باشه اون علیت خودشو نداره. یعنی من و شما رفتیم ربا خوردیم، من دادم شما گرفتی، العیاذ بالله. میگن اون پول ربایی رو نخوریان حرامه، از اینی که این پول ربایی رو نخور حرامه معلوم میشه که ربا مملک نیست، عقد ربوی باطله. چون اگه عقد ربوی صحیح بود خب خوردن اون مالم اشکال نداشت. به این جهت ممکنه بگیم آیه به دلالت مطابقش حرمت دوم رو ثابت میکنه، به دلالت التزام فسادی که فساد معاملهی که میخواسته این نقل و انتقال و پدید بیاره ولی زورش نرسیده، این هم یک دومیش. پس آیه به این بیان میشه گفت که به دلالت مطابقه ناظر به حرمت دومه، به دلالت التزام ناظر به فساد. اما این غلطه. چرا؟ به خاطر این که شما تا فاسد بودن معامله رو ندونی اصلا موضوع این آیه درست نمیشه، چون آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بالباطل، باطل یعنی چی؟ به سبب باطل. این اول باید بدونی قمار سبب باطله، بعد مال حاصل از قمار توش تصرف نکنی. باید بدونی آقا یکی از مملکات عالم سرقت نیست، سرقت باعث مالکیت نمیشه، پس سببون باطل. حالا که دونستی حالا میگه مالی که از سبب باطل اومد درش تصرف نکن. باید بدونی خیانت یکی از مملکات عالم نیست، اما بیع از مملکات عالمه، تجارت از مملکاته، اما ربا از مملکات نیست، نجش از مملکات نیست. از شما مادامی که ندانی چی باطل است اصلا موضوع در آیه درست نمیشه. به این جهت اون دلالت التزام درسته، ولی قبل شما باید میدونستی تا اصلا دلالت مطابقش درسته، احتیاج اون دلالت التزام نیست. دوباره توجه کنیم، من دارم به شما میگم آقا دقیقا آیه اینو میگه، هر چی از یک سبب باطل هر پولی به یه سبب باطل دستت اومد، حق نداری بخوری، حق نداری توش تصرف کنی. پس قبلش باید باطل بودن سببو بتونی. شما اگه قبلش باطل بودن سببو ندونی، اصلا معلوم شد چون مستاقی نباشه تصرف در این مال. از کجا میگی تصرف در مال حرامه؟ پس اینی که ما آیه رو بگیم دلالت مطابقیش بر حرمت دومه، دلالت التزامش بر فساده، نه، چون اصلا قبلش باید فساد رو بدونیم تا موضوع بر این آیه درست بشه. به این جهت تکلیف اونو با این آیه معلوم کنیم. لغت باطل هم یعنی سبب باطل. بهترین شاهدم بر برداشت ما چیه؟ استثنای تجارته. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض چیه؟ یه سبب صحیحه. میگه تجارت واجبه؟ نه. میگه چی؟ میگه سببیت تجارت از دید ما امضا شده، اما سببیت های دیگری که امضا نشده، سببیت های دیگری که من شارع باطل میدونم، اینجا دقت کنید نکته داریم، من شارع باطل میدونم، این سببیت ها رو بهش تن ندید. یعنی چی؟ یعنی مالی که از اونا به دستتون اومد توش تصرف نکنید. پس آیه در جایی میاد که شما قبلن بدونید این سبب باطله، یک، و دلالتش مستقیما ناظر به حرمت دومه، اصلا ناظر به حرمت اول نیست. و حتی آیه در مقام بیان حکم فساد نیست، فساد رو داخل در موضوع اخذ کرده، نه اینکه داخل حکم. به همین جهت میگیم به دلالت التزام نمیرسه، چون این باید در عقد الوضع قبلش لحاظ بشه. دلالت التزام مربوط به حکمه، یعنی باید اول موضوع بیاد، بعد دلالت مطابقی بیاد، بعد دلالت التزام بیاد. در حالی که شما اینجا باید اول اینو در موضوع فساد رو داشته باشی، لذا احتیاج به دلالت التزام نداری. که این بیان ما به این صورت، هم نمیدونم کسی گفته یا نگفته در رابطه با آیه، با این تبیین سه مرحله ایش. البته همه اینه که گفتیم خودمون نیست، از این ور اون ور جمع کردیم، یعنی همه این حرفا رو همه دارن، ولی حالا این بیان رو به این لسان ببینید. ممکنم از احتمال زیاد میدم بزرگانی گفته باشن. اول باید اگه میخواید آیه صادق باشه ثبت الارث منقوش. اما اون نکته که گفتم این باطل منتهای سوال داره، باطل باطل عرف یا باطل شرع، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به باطل عرفی، یعنی هرچی عرف باطل میدونه یا هرچی من شارع باطل میدونه. بعضی خواسته این رو بپیچونن، نه اینم راحته. باطل یعنی هر چیزی که عرف آن را باطل میداند، اما شارع هم هرچی باطل دونست یا به نحو حکومت در عقد الوضع اینم داخلش میکنیم، یا بعد از این که شارع گفت اونم تبدیل به معنای باطل میشه. باطل هم لغتا معلومه لا اثر له، چیزی که باطله در مقابل صحیحه. شما صحیح و فاسد و همون اول گفتید، چیزی که باطله یعنی چیزی که بی ارزشه، چیزی که نمیتونه کارایشو نداره، نتیجه‌ای که میخواهید براش مترتب بشه نمیشه. این بیان ما در آیه. خب حالا اینو بذاریم کنار. حضرت امام مبنایی که خودشون دارن یه نوعی است که میگن آیه اصلا ناظر مستقیم به فساده، میگن ارشاد به فساد میکنه. ما میگفتیم هیچ ربطی به فساد نداره. نه اتفاقا ما آیرم به حکم مولوی میگیریم، دقت کنید نشان بگیم لا تاکلو نهیه، نهی مولویه، نهی تحریمیه، صراحتا هم داره میگه اگه بخوری فردای قیامت پوست کلت میکنه، حرام. امام میگن نه، لا تاکلو ارشاده، اما ارشاد به فساد معامله است که ما به نظرم این غلطه. چرا غلطه؟ به همون بیانی که عرض کردیم، این حرف امام خیلی خیلی معروفه، خیلی فقها دارن، چون شما از قبل باید بدونی فساد تا موضوع برای این آیه درست شه. اما امام اینجا استدلال رو مبنای خودشون نمیارن، میگن بیایید یه چیز سومی بگیم، و به خاطر همینم که مبنا باطله بعدن چه کار میکنن؟ جوابم بهش میدن. اما حالا ببینیم این قول این قائل که مبنای سومه این چیه؟ میگن آقا بیایید یک کار دیگه کنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو چرا بگیم لا تأکلوا حرمت دومه؟ شاید لا تأکلوا حرمت اوله، یعنی نرید قمار بازی کنید که باعث بشه بخواید پول در بیارید، به کار باطل دست نزنید، اقدام به باطل نکنید برای تحصیل مال. اینجا لا تأکلو رو ما میگفتیم به چه معناست؟ تصرف. اینا لا تأکلو رو به تحصیل میزنن، یعنی فعل به دست آوردن. ما میگفتیم فعل تصرف کردن، بحثمونم در این بود که لا تأکلو، تأکل مشابهت با چی بیشتر از همه داره؟ با تصرف. اینا میگن نه، بیایید بگیم لا تأکلو یعنی تحصیل مال از طریق باطل نکنید. خب تحصیل کردن یه فعل، فعل چیه؟ همون قماربازی، همون سرقت کردن. میگه سرقت نکن، قمار نکن، خیانت نکن. پس آیه ناظره به حرمت اوله. تجارت انتراز نیشون تجارت نیست، قمار اینو عرفن بهش نمیگن تجارت، چیزی نمیدی چیزی بگیری، تجارت درش رد و بدل یک ثمن و مثمنه، در اینجا ثمن و مثمن نیست ولی یکی میبره، چیزی تش نمیاد. نه من چیزی گیرم نکنه، در تجارت یه چیز گیر شما میاد، چیزی گیر من میاد، بعدی که بلند میشیم هر دوی چیزی دادیم چیزی گرفتیم، در رن هیچی نگرفتیم، من اومدم اینجا پولو دادم شما مرشی رفتی به امان خدا، دست ما باده، گفت اینجا همیشه باد به دست دست دام را. خب به این بیان خب استدلال خوب میشه، یعنی میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نرید مال را از راه باطل تحصیل کنید، نرید مال را از بار باطل تحصیل کنید. کسی که قمار میکنه رفته که تحصیل مال کنه. سرقت نکن، چرا؟ چون سرقت داری میری که تحصیل مال از راه باطل کنی. خیانت نکن در امانت، چرا؟ چون کسی که خیانت در امانت میکنه تحصیل مال میکنه از راه باطل. پس میتوان گفت که اینجور مصادیق همشون از موارد آیه هستند. اما خب گفتیم مبنا اشکال داره، اینجا یه نکته امام دارم که اشکال ریزه میزه میشه بشکرد. ایشون میگن، ببینید فکرم بکنید ببینید چی در ذهن مبارکشون بوده. ایشون میگن ببینید اگر ما بتونیم سرقت، خیانت و امثال ذالک رو به اضافه قمار همه اینا رو با هم بچپونیم تو آیه، ببریم ذیل آیه، این حرف قابلیت طرح داره. ولی اگه نه، ما بگیم ما تعبد میکنیم به روایات ما که روایات گفتن باطل عیل قمار، سرقت رو که نگفتن، خیانت رو که نگفتن، اون وقت این نمیشه این حرف رو زد. این نکته ایست که من به نظرم میرسه نشونم نگید. شما اگر گفتید لا تأکلوا اموالکم یعنی لا تحصیل نکنید، اقدام به تحصیل مال نکنید، حالا اصلا نشه سرقت داخلش بود، یعنی ما باشیم یا قمار، آیه میشه چی؟ تحصیل مال نکن از طریق قمار، فقط اصلا فقط مراد قماره، هیچی دیگه نیست. نمیتونیم سرقت رو بیاریم توش، نمیتونیم خیانت رو بیاریم توش، یعنی کن نه. دقت کنید امام چی میخوان بگن، حضرت امام کن نه میخوان بگن اگر شما سرقت و خیانت و اینا رو عطف به قمار کنید، ظهور آیه در اینکه لا تأکل به معنای تحصیل نکن به این معنا بشه خوبه، ولی اونا رو اگر وارد نکنید یه همچین ظهوری برای آیه نیست. اینو ما نمیفهمیم چرا، چه ربطی داشته باشه که ظهور باشه یا نباشه، ظهور در هر به صورت یا هست اگه به پذیرید هست، یا نیست مثل ما که در هیچ صورتی نیست. نه مطلبشون رو باید ببینید. پس اینی که شما این رو وارد میکنید، این متن رو نمیخونم، صفحه 92 دیگه ها، صفحه 92 بعد متن قشنگی هم هست، متن مهمیست، میخوام عبور کنیم میذاره جلو بریم. مفرمایشون رو گفتیم، متنش رو بعدن خودتون به دقت نگاه میکنید، چون لغت به لغتش هم اونجا نوشتم، هم متن صفحه 92 و صفحه 93 رو اونجا میبینید. خب نتونیم قبول، احسنتون باریکلا، همین حرف من همین، شما نتونید سرقت و خیانت رو در آیه قرار بدید، قبول نتونید، آیه میمونه با قمار دیگه، احسنتون، آیه میمونه با قمار به خاطر روایت. خب حالا باز دوباره دوتا احتمال، یک تحصیل نکن مال را به شورمت اول به سبب قمار، بیان ما تصرف نکن در مال حاصل از قمار حرمت دوم. یعنی شما سرقت رو نتونید وارد آیه بکنید، چه ضرری به استدلالتون در حوزه قمار میخوره؟ حرف ما اینه، یعنی نکنید در اینکه این میشه یا نمیشه بحث دیگه ایه. یعنی کأن حضرت امام وارد بحث که شدن میگن این استدلال که خودشون هم ردش میکنن، آن خود امام رد میکنن با مناقشه‌ای که در صفحه 93 خوندیم میخونیم در اونجا، اینه که این استدلال شما مبتنیه بر این که سرقت درش باشه. بذارید که عبارت شنون ببینیم، بله برید تو صفحه 93 اون عبارت 92 رو خودتون ببینید، بعد میفرماید نقد امامه و لا یخلو من مناقشه، این استدلالی که گفتیم درش نقاش وجود داره. چرا به چه جوری؟ به این قایقال این نقایت ما یمکن اثبات و دخولهی فل آیه، بیشترین چیزی که میتونیم تو آیه بیاریم چیه؟ قمار. چرا؟ چون در روایات اومده، روایاتی که یسه اسناد و بعضا سنداش درسته. یعنی تا اینجا چی میفرمان؟ میگن آقا نمیشه سرقت آورد، قبول، نمیشه خیانت آورد، قبول، ما قبول نداریم، ما اصلا سلم نا قبول. فهین ازن یوم کنن یکون نهی عن العکل کنایه ان تحصیل المال به اسباب کالقمار مقابل تجاره لا کس سرقت و الخیانه. بازم خوبه، قبول، این هم نقطه قبول. پس آیه می فرمایید میشه چی؟ تحصیل نکن. خب این ضررش چیه؟ چه اشکال داره؟ اشکالش چیه که ما بگیم سرقت هست یا نیست؟ یعنی که همه اینجا مثل یه اشکال دیگه. خب سرقت نباشه ضرری میخوره به آیه. اشکال بعدیتون ربطی بود و نبود، سرقت نداره. اگه اینجا حضرت امام بگن آقا نه من فقط میخواستم این نکته ای رو متنبه بشم، حرفشون خوبه. یعنی بگن فقط میخواستم بگم بدونید این فقط مربوط به قمار ها اونا نیست، ولی ربطی به استدلال ما نداره، این حرف خوبه. بعد میفرمان فما تعلق نه به تحصیل بالاسباب، یعنی چی؟ یعنی اصلا آیه معناش این باشه تحصیل نکن مال را به سبب قمار. او بالاسباب، تعلق نه به تحصیل او بالاسباب، یعنی چی؟ یعنی گفته باشه قمار نکن، مثلا مستقیما خورده باشه به خود سبب. تحصیل مال از قمار نکن، یا بگه اصلا قمار نکن. این اگه اینجوری باشه ایشون میگن ازش حرمت تکلیفی در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر است در ارشاد به بطلان، این همون مطلبی بود که ما میگفتیم اصلا آیه هیچ نحوه ارشادیتی درش نیست، نه اولی نه دوم. و همینجا ماست واقعا اگر معنا رو تحصیل بگیریم مسلم مراد حرمت اوله، یا حداقل ظهورش در اوست. ولی ایشون میگن نه، ظاهر در ارشاد به بطلان، ارشاد در عدم سببیه، بقیه موارد هم همینجوره. نه لوغام، اینجا شان لوغام دلیل علا دخول سرقه و ظلم و نحوه اینها فیها، این در آیه لامکن الاستدلال بها، در حالی که استدلال به محض تحصیل واقعا مبتنی بر سرقت نیست. یک یا دو مضافن اینجا، حالا ما شما رو زدیم اشکال سوم. الا امکان ان یقال، ممکنه بگیم آقا اصلا قمار در این آیه به معنای رهنه، یعنی چی؟ بیرون نگفتم اینو. یعنی اصلا بگیم آیه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بعد یک سری روایت ها اومدن گفتن میدونید باطل یعنی چی؟ یعنی قمار. باطل میدونی یعنی چی؟ یعنی قمار. کدوم روایت ها بود؟ برید صفحه 92، همونجا گفته بود که صحیحه زیاد ابن عیسی گفته بود که از حضرت پرسیدیم این اموالکم بینکم بالباطل یعنی چی؟ حضرت فرمودن کان قریش یقامر. یا دوباره آیه زیلش، دقیقا روایت زیلش عیاشی، ان اسبات ابن سالم میگه کنتو این دعبی عبدالله فجا ارجلون فقال اخبرنی از این آیه، قال یعنی به ذالک القمار. این که گفته قمار، امام میگن این قمار یعنی رهن، رهن یعنی پول گذاشتن. یعنی میگه اصلا آیه داره چی میگه؟ آیه داره میگه که لا تاکلوا اموالکم برهن، اینجوری میشه دیگه، اموالتون رو با شرط با گرو رد و بدل نکنید. بعد امام میگن ممکن اینجوری باشه. خب اگه اینجور باشه دوباره اشکال ما خدمت ایشون، این که خیلی بهتر به درد ما میخوره، این خیلی نرخ شاه عباسی خوبی پیدا میکنه. آیه میشه تحصیل نکنید پول رو از طریق رهن، تحصیل نکنید پول رو از طریق رهن. اون وقت رهن چی میشه؟ رهن میشه هر کاری که دره شرط بندی هست، اما از این که با آلات قمار باشه یا بی آلات قمار باشه. پس حالا ایشون میفرمان این کما قیل نو اصلو فعلیه، بقیهش دیگه میبینید. پس ببینید یه بار دیگه از اول بگیم، استدلال دیگر این بود که به آیه استدلال بکنیم، حواس ما مطلب رو جنبندی کنیم، حواس من. استدلال دیگه به آیه این بود که آیه شریفه میگه آقا هر چی باطله تحصیل مال ازش حرامه. بعدم باطل میدونید چی چیه؟ باطل عبارت است از هر درآمدی که شما از راه غیر مشروع کسب کنید. یکیش هم لعب به غیر آلاته. همه رو گفتی، اما اشکالی که ما گفتیم بر امام وارد نیست. حق با امام فردا.